سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه عزیزان و بزرگوارانی که در این بین الطلوعین زیبای ماه رجب توفیق دارن بر سر سفره قرآن کریم در صبحانه با معرفت در خدمتشون باشیم. در جلسه اول من یک کلیاتی از روشی که برای توضیح قرآن کریم در این جلسات خواهیم داشت عرض کردم. برای یادآوری مخصوصا برای بزرگوارانی که ممکن از این جلسه به ما پیوسته باشن عرض میکنم، چون خود خداوند متعال بارها در قرآن تصریح فرموده که مقصد و غرض و هدف از قرآن هدایت بشره، ما در این دوره‌ای که خدمت شما انشاءالله خواهیم بود هدایت رو محور قرار میدیم و سعی میکنیم آیات قرآن رو با محوریت هدایت دستبندی کنیم. البته به ترتیب از اول قرآن شروع میکنیم، اما منظومه آیات رو بر اساس نقشی که در هدایت دارن انشاءالله تنظیم خواهیم کرد. امروز به لطف خدا وارد سوره حمد میشیم. اجازه بدید من اول سوره حمد رو بخونم، یه ترجمه روانی به اون مقداری که خودم قبول دارم از ترجمه تقدیم بکنم، بعد وارد معارفش میشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم جمله ناقصیه. یعنی چی به نام خداوند بخشنده مهربان؟ چی بسم الله الرحمن الرحیم؟ در آغاز هر کاری یا مطلبی بیاد، کامل شدنش به اینه که همون مطلب رو در ابتداش بگیم. یعنی مثلا میخوایم غذا بخوریم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی با نام خداوند رحمان و رحیم آغاز میکنم غذا خوردن رو. وقتی میخوایم از خونه بریم بیرون، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند رحمان و رحیم از خانه خارج میشم. وقتی میخوایم درس بدیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی درس میدهم بسم الله الرحمن الرحیم. پس نام خدا بر سر هر کاری بیاد متعلقش همون کاره. حالا که داریم سوره حمد رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم به چی تعلق داره؟ به حمد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. پس حمد میکنم خدا رو با نام خودش. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ در یه ترجمه دقیق ولی روان میتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آغاز میکنم با نام اون ذاتی که، اون خدایی که رحمتش در دنیا فراگیر مؤمن و کافر و در آخرت فقط شامل مؤمن است. الحمد لله رب العالمین. تمام حمد اولا مخصوص اون خدایی است که پرورش دهنده جهانیان است. همه عوالم و هر آنچه که در آن است پرورش یافته خداست. الرحمن الرحیم، همون پروردگاری که رحمتش در دنیا شامل مؤمن و کافر می شود ولی در آخرت فقط شامل مؤمن می شود. مالک یوم الدین، همان خدایی که صاحب روز پاداش و جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم. چرا اینجوری معنی میکنیم؟ چون ایاک مفعوله. اگر طبق قاعده میخواست بفرماید باید میفرمود نعبدک و نستعینک، اما نعبدک شرکه. چون وقتی ما میگیم تو را میپرستیم، کنارش میتونیم کسای دیگر هم بپرستیم، اما وقتی اون کاف نعبدک رو آوردیم قبل از فعل که یه ایا بهش اضافه میشه چون کی خالی نمیتونه تو جمله باشه، حالا نعبدک رو گفتیم ایاک نعبدو. معنیش چی میشه؟ معنیش میشه حصر، یعنی فقط تو را میپرستیم نه تو را میپرستیم. چون اگه گفتیم تو را میپرستیم، یعنی ممکنه هم تو رو بپرستیم هم چیزای دیگر، این شرک. وقتی میگیم ایاک نستعین یعنی فقط از تو یاری میجوییم. حالا دلایلش هم بعدن اگر توفیق شد عرض میکنم. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا همه ما رو به صراط مستقیم راهنمایی کن، هدایت کن. صراط الذین، راه همون کسانی که انعمت علیهم، به اونها نعمت دادی. خب سوال، مگه نگفتی رحمان یعنی خداوندی که رحمتش در دنیا مؤمن و کافر رو شامل شده؟ خب خدا هم که به همه نعمت داده، حتی به کافر. پس این صراط الذین انعمت علیهم چیه؟ یعنی ما رو به راه کفار هم شده ببر؟ نه، انشالله امروز میرسیم میبینیم انعمت علیهم یعنی چی، هدایت به سمت صراط انعمت علیهم چیه. پس صراط الذین انعمت علیهم یعنی خدای ما رو به راه کسانی هدایت کن که نعمت خاصی به اونها دادی، غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که کاری کردن که مغضوب تو شدن و تو به اونها خشم کردی، ولا الضالین، نه کسانی که اونها رو در بیابان گمراهی رها کردی و به خودشون واگذاشتی. این یه ترجمه روانی از سوره هم. اما بریم سر ساختار مفهومی و معارف قرآن. اولا خواهش بکنم در گفتگوها و پیامهاتون اسم این جلسه رو تفسیر قرآن نذارید. اصلا ما در حدی نیستیم که بخوایم تفسیر قرآن کنیم. ما داریم قرآن کریم رو شرح میکنیم با استفاده از معارف خودش و انشالله معارف اهل بیت. خب قرار شد ما هدایت رو بذاریم مرکز هر بخشی از قرآن که میخوایم درس بدیم. خب در سوره مبارکه هم که 7 آیه داره، مرکزش کجاست؟ مرکزش میشه آیه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی آیه 6، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. اهدنا الصراط المستقیم میشه اون مرکز و قطب سوره مبارکه توحید، که حالا ما بر اساس این میخواییم با چند سوال کل این آیات و پیامهاشو دور موضوع هدایت جمع بکنیم. به خداوند در پایان این سوره مبارکه عرض میکنیم خداوندا اهدنا الصراط المستقیم، همه ما رو به راه راست هدایت کن. خب اولا سوال، از چه کسی باید درخواست هدایت کنیم؟ از الله. سوال دوم، چرا باید از الله طلب هدایت کنیم در حالی که خیلی همین امروز دور و بر ما از ماکیاولی و کانت و هگل و هایدگر و دیگران دارن طلب هدایت میکنن؟ چرا باید از خدا طلب هدایت کنیم؟ فقط هم از خدا. جواب در سوره توحید، در سوره حمد اینه: 1. چون رحمان است، یعنی هدایت عام دست خداست. 2. چون رحیم است، یعنی چون هدایت خاص اخروی هم دست خداست. 3. چون اساساً حمد مخصوص خداست، الحمد لله رب العالمین، اصلا جنس حمد مال خداست، پس ما فقط از خدا میتونیم طلب هدایت کنیم. خب چرا حمد مخصوص خداست؟ چون اولا رب العالمین است. ما از چه کسی حمد میکنیم؟ کسی که به ما نعمت داده. چه کسی غیر خدا ما رو پرورش داده و کل هستی رو؟ پس اگر پرسیدن چرا الحمد لله، چرا همه حمد تا اولا مخصوص خود خداست، جواب بده: چون 1. رب العالمین است، اونی که پرورش دهنده عالمین است لایق حمد است. 2. مالک یوم الدین است، اونی که بهش خواهد رفت یا جهنم جزاشو خدا میده. مالک یوم الدین رو باید حمد کرد، کسی که نه در دنیا مستقل از خدا میتونه نعمتی به من بده، نه در آخرت بدون اجازه خدا میتونه کاری برای من بکنه، من چرا حمدش بکنم؟ خدا رو حمد میکنم. پس 1. از چه کسی طلب هدایت کنیم؟ از الله. 2. چرا از الله؟ چون رحمان است، هدایت عام. چون رحیم است، هدایت خاص و اخروی مال اوست، یعنی بهش بردن به دست اوست. 3. چون حمد مخصوص خداست. حالا چرا حمد مخصوص خداست؟ چون اولا رب العالمین است، ثانیا مالک یوم الدین است. کسی جز خدا نه در دنیا کاری برای ما میتونه بکنه، نه در آخرت مگر به اذن خدا. خب نتیجه این که خداست که رحمان و رحیم، و خدمت شما عرض کنم که حمد مخصوص اوست و رب العالمین است و مالک یوم الدینه، حاصل همه این ویژگی ها چی میشه؟ حاصلش این میشه که ما اگر قرار باشه کسی رو بپرستیم که باید بپرستیم، ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستیم که رحمانی، که رحیمی، فقط تو رو میپرستیم که رب العالمینی، که مالک یوم الدینی، و فقط هم از تو یاری میجوییم و ایاک نستعین. چون اگر رب العالمین تو هستی، پس در دنیا هیچ کس بجز تو قدرتی نداره به ما کمک کنه، و هر کی هم که کمک ما میکنه واسطه ایست که قدرت تو رو به ما برسونه. و اگر ایاک نعبده، چون فقط تو هستی مالک یوم الدین، ما کسی رو میپرستیم که عاقبت دست اوست، اوست که بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه و تشخیص تعیین میکنه. خب پس ما اهدنا الصراط المستقیم رو گذاشتیم محور، داریم میایم جلو. نتیجه این که خدا از خدا باید طلب هدایت کنیم این شد که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو را میپرستیم و فقط از تو یاری میجوییم. خب حالا از خداوند هدایت بخوای، هدایت به چه سمتی؟ چون میدونید هدایت مثل آدرس پرسیدنه، مثل اینکه یک کسی وایسه کنار توی یک شهر غریبی بگه ببخشید من کدوم ور برم؟ میگه خب من چه میدونم، اول بگو کجا میخوای بری تا من بگم کدوم ور برو. میگی مثلا مسجد جامع میخوام برم، میگه آها اشتباه اومدی، دور بزن از این سمت برو. میگی میخوام برم مثلا فلان موزه رو ببینم، میگه همینو مستقیم برو سر چهارراه. وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا هدایت کن ما رو، مقصد بخواد به چه مقصدی ما رو هدایت کنی؟ صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما رو هدایت کن به راه کسانی که نعمت خاص به اونها دادی. دقیقه صبر بکنید، برمیگردم میگم منظور قرآن از الذین انعمت علیهم کیا هستن. پس مقصد ما مشخصه، خدای بین راه‌های مختلفی که به بشر داره ارائه میشه، تو ما رو فقط به راه کسانی هدایت کن که نعمت خاص هدایت شدگی و نتیجه عاقبت به خیری به اونها دادی. خب غیر المغضوب علیهم، نه راه کسانی که به اونها غضب کردی. خدا به کیا غضب میکنه؟ اونم ایشالله عرض میکنیم. ولزالین، و نه راه کسانی که گمراهند. کیا زالینند؟ اونم ایشالله از قرآن اشاره میکنه. پس ساختار سوره هم مشخص شد. ما اهدنا الصراط المستقیم گذاشتیم وسط، گفتیم از چه کسی هدایت میخوایم؟ از الله. چرا از الله میخوایم؟ چون رحمان است و رحیم است و رب العالمین است و مالک یوم الدین. اگر چنین است، پس نه از کسی غیر خدا، نه کسی غیر خدا رو میپرستیم یا که نعبد، و نه از کسی جز خدا عاقلانه است که طلب کمک کنیم یا که نستعین. حالا سوال بعدی، وقتی میگه اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن ما رو، منظورت به چه مسیری است، به چه مقصدی است؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون نعمت دادی. خب کیا هستن که در قرآن خدا اونها رو انعمت علیهم قرار داده؟ آیه 69 سوره مبارکه نساء میفرماد و من یطع الله و رسول، هر کس طاعت و اطاعت خدا و پیغمبر رو به جا بیاره، فاولائک، پس چنین کسانی، مع الذین انعم الله علیهم، چنین کسانی رو خدا میبره تو راه کسانی که نعمت به اونها داده. حالا انعم الله علیهم کیا هستن؟ ادامه آیه 69 سوره نساء میفرماد من النبیین، یک پیغمبرا، دو و صدیقین جانشین پیغمبرا که ائمه علیهم السلام هم شاملش میشه، سه و شهدا، به به، کسی که اطاعت خدا و پیغمبر رو به جا بیاره، او رو خدا به راه کسانی که نعمت به اونها داده میبره و اونها رو همنشینشون میکنه، که اولیش پیغمبران، دومیش جانشینان پیامبران، سومیش شهدا، چهارمیش و صالحین، انسانهایی که همیشه عمل صالح انجام میدادن دومیشن. جالبه در آخر خدا میفهمد و حسن اولئک رفیقا، به به، اینا چه رفیقا و همنشینای خوبی هستن. واقعا مگه غیر از اینه؟ آدم بره قیامت و دنیا محشور بشه با پیغمبرا، با اوصیای پیغمبرا، با شهیدان و با صالحان. تا اینجا سوره حمد داشته باشید، وقت جلسه ما تموم شد. فردا انشالله بخش پایانی سوره حمد رو خدمت شما تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.